أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 19. فرمايات: إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما، فحالهما حال الدين مع المطالبة، لأن المستحقين لهما مطالبون، فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعا. وإن كان الحج مستقرا عليه سابقا تجيء الوجوه المذكورة من التخير أو تقديم حق الناس أو تقديم الأسبق. هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته. وأما إذا كان في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج، سواء كان مستقرا عليه أو لا، كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا، ولو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معا فكما لو سبق الدين. این مسئله 19 متعرض مسئله خمس و زکات میشه، کسی که بر ذمه‌اش خمس و زکات هست و باستی ادا کنه، مالی هم داره و این مال اگر صرف بشه، داده بشه در راه اداء دین زکوی یا دین خمسیش، دیگه برای حج کافی نیست. ایشون این فرق را به دو شق تقسیم میکنه، فرماید دین، زکات و خمس گاهی بر ذمه است، متعلق شده به ذمه، از ابتدا تعلقش به ذمه بوده، یا اگر به مال بوده مال را تلف کرده، ضامن شده برای جهت زکات و خمس، مقدار خمس اون مال را. و خمس و زکات دین است بر ذمه او. گاهی هم نه، خود اون مال خارجی که در زکات بهش تعلق بگیره اون موجوده، که اگر بخواد صرف در حج کنه، اگر بخواد زکاتش بده، مابقی کافی نیست برای سفر حج. هر دو شق را ایشون فرض میکنه و در هر شق هم باز همون دو تقسیمه، که حج از قبل مستقر شده باشه برش یا هنوز مستقر نشده باشه هم بیان میکنه. نسبت به جایی که دینه و هنوز حج مستقر نشده بر او، سال استطاعتشه، مدیون به اصحاب خمس، مدیون به اصحاب زکات، یه مالی حالا گیرش میاد، اگه بخواد در اون دین بده به عنوان دین زکات یا خمس، دیگه ما بقیش به اندازه حج نیست. آیا اینجا مستطیع میشه یا نه؟ شون میفرماید این حکمش حکمه سایر دیونه، با فرض این که این دین شده و بر ذمه‌اش قرار گرفته خمس و زکات، مانند بقیه دیون دائن، حالا شخص حقیقی باشه، فرد باشه یا شخص حقوقی باشه، جهت خمس و جهت زکات یا امام باشه مثلا، فرقی نمی‌کنه، دینی است، مطالبم هست، حال باستی انجام بده، ادا کنه. و بنابراین میشه مثل سایر موارد دین حال مطالب، مطالبون به، که رافع وجوب حج میشود. اگر در همون سالی که این مال گیرش آمده این دین بر ذمه‌اش بوده از قبل، اینجا بر ذمه‌اش آمده، مطالبه واسه پرداخت کنه، یجب صرفه فیهما ولا یکون مستطیعا، استطاعت شکل نمیگیره. این طبق مبنای اول که مبنای ایشون بود و درست بود. طبق مبنای دوم که باب تزاحم شکل میگیره، استطاعت هم میگن صادقه، ولی خب چون حق الناس مثلا مقدمه بر حق اهم یا محتمل الاهمیه است، مثل بقیه دویون باز اینجا میگن این واجب فعلیه. همون دو مبنا اینجا جاری است. جایی که بر ذمه است و اون اولین و حج برش مستقر نیست، یه مال اینچنینی به دستش آمده باستی بر ادا کنه، به صرفش کنه در ادا دینش، همون حکم مسئله مصداق مسئله 17 خواهد شد. و اما اگر حج از قبل مستقر بود بر او، امسال سال استطاعتش نیست، قبلا مستطیع شده بوده نرفته حج و حج بر او مستقر شده وجوب حج، حالا یه دین زکوی هم داره دین، اینجا هم میفرماید و ان کان الحج مستقرا علیه سابقا تجیء الوجوه المذکوره من التخیر او تقدیم او تقدیم حق الناس او تقدیم الاسبق، چون دیگه دو تا وجوب ارضی شدن اینجا همونجوری که قبلا فرمود در ذیل مسئله 18 و 17 هم. چون وجوب حج فعلی است بقاء مستقر شده دیگه، بقاء مشروط نیست و عدم به استطاعت، چون مستطیع بوده و نرفته، همون سوجی که اونجا ذکر شد در ذیل مسئله 17 هم اینجا میاد، حکم به تأخیر اگه مرجحی نبود که خود ایشون اینه اختیار کرد، یا ترجیح اداء دین چون اهم مثلا، یا ترجیح عقد اسبق من هما، اونی که اسبق باشه سببش، اون وجوهی که اونجا گذشت که ما اونجا عرض کردیم اگر میتواند حج برود ولو با حرج و اداء دین، اداء دین را کند متسکعان حج برود، یا مستثنیات رو بفروشه و حج بره، چون حج استقر علیه سابقا واجبه و متسکیان هم باستی حج بره، با حرج هم باستی حج بره، قاعده لا حرج دیگه اینجا جاری نیست، چون خودش انجام داده اوقع نفسه او فی الحرج، وجوبی که برش بوده حرجی نبوده، میتونسته انجام بده نداده، بقاعا دیگه هیچ رافعی برای از این وجوب نیست. بله، مثل کسی که به سوء اختیار کاری کنه بایستیم با حرج هم شده انجام بده، به سوء اختیار خودش انداخته در حرج بایستیم انجام بده، این چنین حرجی منتفی نیست. اگرم مقدور نباشه بر انجام هر دو، حتی با حرج نمیتونه انجام بده، اگر پول را در دین ادا کنه دیگه نمیتونه حج بره، بازم عرض کردیم اگر کسی قائل به تقدیم باشه، این تقدیم از باب حکم عقله، نه از باب اینکه وجوب مرتفع شده و مقیده، چون وجوب فعلی شده به اختیار خودش در این تزاحم انداخته در حقیقت، که گفتیم اون یکی هم که ترک میشه معاقبه براش بر او، بر ترک او، انتراک او، چون میتونسته انجام بده در اون وقتی که سال استطاعتش حج رو انجام میداد، حالا دینش رو ادا میکرد، ولذا عقل حکم به تقدیم میکنه، نه از باب مقید بودن و ارتفاع وجوب حج با انجام مثلا اداء دین، بلکه حتی با اداء دین اون حج مستقره، هنوزم مستقره تا وقتی که در آینده متمکن بشه، نشدم تا آخر معاقبه برش علی کل حال، چون وجوب فعلی است همونجور که قبلا عرض شد. اداء دین ممکنه کسی بگه اداء دین اینجا مثلا اگر وجوب حج برش فعلی باشه و مستقر شده علی کل حال، نظرتون الی میسر، اگر کسی این رو در باب دیون زکات و خمس هم بگه این نظرتون الی میسر را، و گفتیم اینجا وجوب حج مقدمه، قبلا اینجوری گفتیم جایی که استقر علی الحج وجوب حج مقدمه، یا از باب صدق اعثار و نظرتون الی میسره، یا از باب احتمال اهمیت که گذشتیم بحثش، ولی خب مشهور قائل به این مرحوم سید غالب تخیره، بعضی هم غالب تقدیم دینن به جهت اینکه حق الناس مثلا اهمه، که دیگه بحثاش گذشت. بعد این نکته رو باز اینجا بگیم که این تقدیم، تقدیم از باب حکم عقل، فرق میکنه با بقیه موارد تزاحم که خود خطاب مقید میشه به عدم دیگری. خب این در شق اول که خمس و زکات تعلق به عین به ذمه‌اش منتقل به ذمه‌اش شده، تعلق به مال گرفته بوده، اون مال رو تلف کرده بر ذمه‌اش مشغول شده به زکات یا خمس، حالا میه مالی گیرش اومده که میخواد باشه بره حج، ولی اگه صرف دین کنه به حج نمیتونه بره، اینجا این دو شق حج مستقر و حج غیر مستقر به این ترتیب گفته میشه. خب این درس فرض تعلق خمس و زکات بدنیم. بعد بفرماید و اما اذا کان فی عین ماله، اگر خمس و زکات تعلق فی عین مال، عین مال زکوی هستش، نقدین داشته بهش زکات تعلق گرفته، غلات بوده، هر چی بوده زکات بهش تعلق گرفته، حالا اینجا هنوز عین باقی است، بنابراین که زکات و خمس تعلق به عین میگیره به نحو اشاعه، حالا یا شرکت در عین یا شرکت در مالیت خارجی عین. اینجا فرماید اگر زکات و خمس به عین بود فلا اشکال فی تقدیمه ما علی الحج، دیگه اینجا اون بحث تأخیر و حرف هم نیست، اینجا حتما دفع این خمس و زکاتی که متعلق در عین خارجی است این مقدمه بر حج، چه حج چه سال استطاعتش باشه، رافع استطاعت، چه قبلا مستقر شده باشه برش حج. اما جایی که سال استطاعتشه قبلا مستقر نبوده برش حج، اینجا لا اشکال فی تقدیمه ما علی الحج، چون مستطع نیست، بنابر هر دو مبنا دیگه اینجا مستطع نیست، حتی مبنای تزاحم، چون در اینجا فرض بر اینه که این مال خارجی، این مثلا فلان مقدار صاع از حنطه از گندم، این در عینش یک عشرش مثلا یا نیم عشرش زکاته، اینجا اگر با این مال اگر این زکات نداشت میتونست با کلش به اندازه از هزینه حجش بود واجب میشد برش حج، ولی چون عشرش متعلق زکات قرار گرفت ما بقی کافی نیست برای حج، اینجا این آقا مستطیع نیست حتی بنابر مبنای دوم، بنابر مبنای اول مستطیع نمیشه که روشنه، چون عشرش باستی بده به ما بقی هم که دیگه به اندازه و اندازه زاد و راحله کافی نیست برای حج، طبق مبنای دوم که قائل به تزاحم میشد خود ملک زاد و راحله رو کافی میدونست، چون باز اینجا ملک زاد و راحله رو نداره، چون عین خارجی مملوک اون نیست، به اندازه نهدهمش مملوکشه، همش مملوکش نیست، نهدهم ملکشه، یک دهم هم ملک دیگری است که عبارت از صاحب جهت زکاته، و نهدهم هم فرض بر اینه که به اندازه مقدار زاد راحله نیست، پس طبق مبنای دوم هم که از باب تزاحم میدونست، طبق اون مبنا هم در این فرضی که این زکات و خمس به این تعلق گرفته و هنوز تلف نکرده که به ذمه‌اش منتقل بشه، این حالا مالک زاد و راحله نیست، پس از باب تزاحم نیست سقوط وجوب حج و تقدیم اداء زکات، تقدیم اداء زکات از باب تزاحم نیست، حتی طبق مبنای دوم از باب عدم تحقق و استطاعته، چون ملک مقدار زاد راحله لازم بود، این مالک مقدار زاد راحله نیست، مالک نه دهم این ماله و نه دهم فرض بر اینه که کمتر از هزینه حجه، ولی هازا طبق مبنای دوم هم باز در اینجا لا اشکال فی تقدیم الحج. همچنین اگر در اینجا روشنه، همچنین اگر مستقر بوده بر حج سابقا، مستطع شده بوده سال گذشته عمدن نرفته، حالا امسال این مال زکوی گیرش آمده و اگر زکات بهش تعلق نمی گرفت کافی بود میتونست باش حج بره، ولی حالا که تعلق گرفته اینجا ما بقیش کافی نیست به اندازه حج، اینجا یا میتونه حج بره؟ میگه اگر مستقرم شده باشه، و این کان مستقرن دیگه اون تأخیر و حرفا اینجا نمیاد، اینجا تعیناً میبایستی مقدم کنه اداء دین را، چرا؟ اداء زکات را، چرا؟ چون زکات اینجا دین نیست، عین این مال خارجی است، وقتی عین مال خارجی شد عین این مال متعلق زکات قرار گرفت، پس نه دهم بیشتر مالک نیست، اینجا مالک نه دهم که به اندازه با این نمیتونه حج بره، مال یک دهم اضافی را هم ملکش نیست تا جایزه بتونه درش تصرف کنه و قائل به تخییر بشیم. قائل به تخییر جاییست که دو تا تکلیف باشه، مکلف متعلق به خدا مکلف، اون مال هم ملک طلقش باشه بشه درش تصرف کنه. حالا بگیم تصرف کنه به اداء دینش و تصرف کنه به رفتن حج، مثلا بگیم اهمیت دو تا واجب بر ذمه‌اش مستقر شده، هم عرض شده چون وجوب حج مستطیع بوده فعلی شده دیگه، استطاعت مالی بقاءن شرط نیست برای سال بعد، سال اول که مستطیع شده نرفته استقر علیه الحج، اونجا میشه بگیم مثلا دو تا واجب مطلق فعلی شده هست که ایشون میگفت هم عرض همان عرضیین و دلیلی بر تقدیم بر اهمیت این بر اون نداره، فمخیرون اونجا چون فتوا به تاخیر داد. اینجا نمیتونیم این رو بگیم سواکان مستقرن علیه اولا، در فرض استقرار هم باز دیگه تاخیر جا نداره چون مال خودش نیست. این مال مثل اینکه آدم برای مال دیگری بدزده باشه برای حجه که مستقر برش انجام بده، خب لایجوز، جایز نیست این کار رو بکنه. این مال نمیتونه چون مال دیگریست دیگه، باز ادا کنه مگر حاکم شرع اجازش بده منتقلش کنه به ذمه این مال رو مالک بشه. بنابراین میشه مثل جایی که مال حج رو نداره ولی حج برش مستقر شده، مال دیگری امانتاً دستش هست اجازه هم نداره درش تصرف کنه، جایی میشه کسی بگه حالا که حج برش مستقر شد میتونه تصرف کنه در امانت دیگری؟ نه، نیست اینجوری. اینجا بعضی های اشکال کردن گفتن برای این که اینجا هم باز تزاحمه، فقط بگید حرمت سرقت و مثلا حرمت تصرف در مال دیگری مقدمه و الا اینجا هم بابش باب تزاحم بین دو تا واجبه، یه واجبی که عبارت از وجوب حج از قبل مستقر شده براش، یه مالم یه واجبم حرمت تصرف در مال غیره، من جمله زکات که شد مال غیر، تصرف در این مال زکوی که مال غیره جایز نیست. و میشه مثل بقیه تزاحم، اینجا اگر هر کدوم اهم بود مقدم میکنیم. حالا شما میگید اداء مال دیگری اهمه، باید عیبی نداره، مثل اینجا که میگفتید دین اهمه، یعنی بعضی ها میگفتن دین اهمه، اینجا میگیم حرمت غصب اهمه. پس بنابراین باز از باب تزاحمه، اگر وجوب کسی وجوب حج را اهم دونست، وجوب حجی که مستقر شده مثلا اهم دونست، برعکس میشه. مثل جایی که واجبی مزاحم بشه با حرامی، انجاء غریقی متوقف بر غصب مال دیگری تا باش نجات بده اون غریق را، بازم تصرف در مال غیر، زمین غیر اگر زمین مقصود باشه یا اون زورقی که با اون میخوایم بریم نجاتش بدیم یا هر وسیله‌ای که باشه میخوام نجات بدیم انجام این واجب اهم را انجام بدیم، حرمتش رفع میشه. تزاحم لازم نیست بین واجب این باشه، بین واجب و حرام هم میشه، اگر اهم بود واجب حرمت رفع میشه، اینجا مثل همونه. این اشکال رو اینجا کردن که فرقی نمیکنه در جایی که مستقره بین این که زکات یا خمس به ذمه تعلق گرفته باشه، در ذمهش باشه، مدیون باشه به زکات خمس، یا در عین باشه، در عین خارجی هم اگر باشه بازم همون تزاحمه هستش، ولی شما بگید اینجا مثلا حرمت غصب اهمه، این مطلب این اشکال وارد نیست، چون در اینجا این تزاحم با اون تزاحم در باب دین فرق میکنه. اینجا مال دیگری از اول حرام بر انسان تصرف در مال دیگری، چه مال دیگری موجود باشه چه نباشه، به خلاف اداء دین. وجود با اداء دین تحقق دین موضوعشه، ائتلاف کنه مال دیگری را کاری کنه، اینجا میشه مثلا ذمه‌اش مشغول بموده. در اونجا میشه گفت اگر این تزاحم ایجاد شد خب ببینیم کدوم اهمه، اما در اینجا تصرف در مال غیر که حج را انسان با مال غیر بره انجام بده، مالی که مال غیره، اولا این حج چون مستقر شده از قبل، حرمت تصرف در مال غیر از اولا فعلی بوده، جونیست که مشروط به تحقق مال غیره، قبل از تحقق هم حرام تصرف در اموالی که غیر دارن یا خواهند داشت در آینده. حرمت مشروط به وجود اون مال خارجی نیست و این حرمت تصرف هست نسبت به مال غیر. این خودش با ترک وجوب حج در سالی که میتونسته حج بره مستطیع بوده و حج نرفته، انداخته در این تزاحم، وقتی انداخته باشه در این تزاحم اون حرمت فعلیه. این وجوب هم معاقب برش علی کل حال مکلف. و در اینجا جا داره کسی بگه حرمت تصرف در مال غیر، این حرمت چون از قبل فعلی بوده این حرمت باقیه، دیگه جایز نیست برش. یعنی این که بگیم مثل موارد توقف انجاء غریق بر غصب زمین دیگری، راه رفتن در زمین دیگری یا استعمال وسیله‌ای که باش بشه این را نجات داد، اونجا حرمت رفع میشه واقعا، چون اونجا این تزاحم شکل گرفته برش اتفاقا، نه اینکه عمدن خودش تو اون تزاحم انداخته. اینجا چون از قبل بوده و نرفته، خود حالا بعد بخواد بره با سرقت مال دیگری، این سرقت برش فعلیه حرمتش، ولی زار رفع نمیشه حرمت. پس تخییر در کار نیست به معنای جواز، تخییر به معنای جواز نداره. بالاخره اگر مال دیگری را، مال زکات را صرف کرده را، حج کار حرام کرده، حالا حجش هم شاید حج مجزی هم باشه چون قبلا استقر علیه، ولی کار حرام را کرده، فرق میکنه با نجات غریق، با در رفتن راه در اجتیاز ارز مغصوبه یا وسیله‌ای که مغصوبه است. اونجا چون خودش القا نکرده خودشه در این تزاحم، و حرمت مشروط به عدم اشتغال به اهم و این اهمه، اما اینجا این مشروطیت نیست چون خودش انداخته در این تزاحم، این حرمت علی کل حال مطلقه برش است. پس جواز به معنی، یعنی تخییری که به معنای جائز باشه و حرمت تصرف در مال غیر رفع بشه، این در اینجا نیست. مضافاً بر این که از بعضی روایات ممکنه استفاده بشه، چنانچه بعضی استفاده کردن که تصرف حج با مال دیگری اصلا صحیح نیست، کسی که بخواد با مال حرام حج بکنه، در بعضی از روایات آمده کسی که یحج به مال الحرام، نه حجش نه مقبوله نه صحیحه. این از این قبیل میشه دیگه، از باب تصرف در از اون روایات هم میشه استفاده کرد، با مال دیگری نمیشه حج انجام داد، یعنی اینم شرط در صحت حج، اصل صحتش حتی استحبابی، تا چه برسه حجۃ الاسلام و حج واجبی، به خلاف جایی که مال ملک خودشه، فقط دین داره، باید یه واجب دیگه هم بر ذمه‌اش هست که دین رو ادا کنه، دین دیگری هم باشه، ولی مال مال خودشه، تصرف در مال حرام نکرده. خلاصه عدم جواز تصرف در مال حرام برای حج، این ممکنه از روایات کسی با استفاده کنه که این شرط صحت حج هم هست، این قیده، به خلاف دین. دین اینجوری نیست، دین اگر حج مستقر شد دینم مستقره، میشه داخل در باب تزاحم، دو تا واجب هم عرض در ذمه‌اش هست، پس ببینیم کدوم اهمه، مثلا عقلا هر کدوم اهمه او رو تقدیم کنه بر دیگری، و اگر دیگری افراطی القایی در اون نکرده باشه از قبل، خب موضوعش مرتفع میشه، و الا معاقب هم هست، ولی این رو باز تقدیم کنه بر او، اونجور که گفتیم اونجا. پس بنابراین اینجایی که زکات و خمس تعلق به عین گرفته و عین ما ادای اون مقدار کافی نیست برای حج، حتی جایی که حج مستقره، جایی از برای تخییر نیست، کسی نمیدونه قائل به تخییر بشه یا تقدیم وجوب حج بشه، چون این چنین حجی، حجی که با مال حرام بخواد انجام بده، این حج صحیحی نیست. فرق میکنه با دین. فلذا این بحث تزاهم را ایشون اینجا نیورده، تأخیر را نیورده به این نکته. این مال این شق دوم. در ذیل بعد پس در شق دوم، یعنی جایی که زکات و خمس متعلق به عینه و به ذمه‌اش منتقل نشده، در عین تعلق گرفته و باستی مال غیر را بده، اینجا هم استطاعت علی کل حال نیست حتی برابر مبنای دوم، چون مالک نیست این مقدار را، مقدار کافی برای زاد راحل را. و اگر هم حج مستقر شد بروز برو، تخییر اینجا جا نداره، چون مثل دزدیدن مال غیر، تجویز دزدی مال غیر و رفتن با او بر حجی که بر ذمه‌اش مستقره، کسی قائل نیست، نمیشه کسی قائل بشه به جواز این. به یکی از اون دو نکته ای که گفته شده از روایات این استفاده میشه که شرط، یا بالاخره جا این حرمت فعلی است. علی کل حال حرمت تصرف در مال غیر رفع نمیشه با ایجاب حج بر او. بنابراین این نکته ای که ایشون گفته تمامه. و بعد در ذیل عبارتی داره مرحوم سید، قبل از اینکه به این عبارت چیز کنیم، در رابطه با این در باب زکات این حرف درسته، در باب خمس، جایی که خمس تعلق میگیره به این مال و این مال چار خمسش کافی نیست، پنج خمسش کافیه برای حج زاد و راهله، اینجا یه استثنایی باز بزنی و اونی که اگر این مقصود از تعلق، اون تعلقی است که خمس دیگه لا یجوز التصرف فیه، و اما اگر اول سال هنوز خمس تعلق گرفته ولی هنوز اخراجش واجب نیست، چون تا یک سال حق تصرف داره، در صرف او رو در معونه داره، خب یکی از معونات انسان هم حجه، مخصوصا حج واجب، حج مستحبی هم معونه است، اگر خمسش رو صرف کرد در سال خمسی در انجام یه مستحبی، دیگه خمس تعلق نمیگیره به اون مال، یعنی اجازه داده شده تا یک سال صرف بشه اون مال تعلق خمس که عین خارجی است، صرفش کنه در معوناتش، چه معونات مستحبه است چه معونات واجبه است، این اذن داده شده. ولذا در خمس باز فرض کنیم این حجی که مستقر شده برش، خمس هم که متعلق به عینه، سال خمسی گذشته باشه، یعنی آخر سال باشه که دیگه نشه خرجش کرد در حج، چون حج مال معونه سال بعدی است، این ربح سال قبلی است و عین مال مخمس هستش، غیر مخمس عین مال غیر مخمس هستش، دیگه نمیتونه درش تصرف کنه، چون اذن در صرف در معونه خمس در معونه نسبت به سال سود، سال ربحه. پس اینجوری فرض کنیم، و الا اگر اینجوری نباشه، هنوز سال تمام نشده، خب میشه خرجش کنه، این دیگه از تزاهم هم خارج میشه، از ولی اخ این بحث است که آیا این مستطیعه حالا یا مستطیع نیست، این هم یه بحثی است اینجا که مرحوم سید وارد نشده، مجرد این که این اجازه داده شده که این صرف در معونه بشه، این استطاعت برش میاره یا چون مقدار باقی کمتر از استطاعته، بازم استطاعت نمیاره، واجب نیست برش حج. این مبتنی است بر اون نکته ای که در بحث اذن در تصرف، اگه کسی اذن داد به دیگری که با این مال حج بره یا هر تصرفی رو بکنه، اونجا معمولا تفصیل دادن، گفتن اگر اذن به خصوص حج رفتن باشه واجب میشه، مستطیع میشه باستی بره باش حج، اما اگر اذن مطلق بود، اذن داده که این رو در اباحه تصرف مطلق داده نه خصوص حج را، اونجا حج برش واجب نمیشه و لازم نیست این رو بگیره و صرف در حج کنه. اون تفسیر رو هم ممکنه کسی اینجا بگه، بگه اینجا هم شارع که اذن داده این خمس، امام که خمس داده اذن داده که این خمس تا یک سال در معونش صرف کنه، این صرف در خصوص حج رو که اذن نداده، پس این آقا مالک نیست، مالک زاد و راحل به اندازه زاد و راحله نیست، چون چهار خمس رو مالکه، یک خمسش ملک او نیست، گرچه مجاز تصرف درش، ولی او در حج خرجش کنه، ولی این اجازه در به عنوان خصوص حج نیامده. حالا که در خصوص حج نیامده، این ملزم نیست که این را صرف در حج کنه و حج برش مستقر نیست، اگر سال استطاعتش باشه. چرا؟ اگر حج برش قبلا مستقر شده، جو واجبه برش حج را انجام بده و این مال را هم صرف کنه در این حجی که مستقره، و وقتی هم صرف کرد دیگه چون مجاز بوده، در معونه سالش بوده، خمس دیگه بر ذمه او نیست، خمس را در حقیقت صرف کرده. فقط این تفصیل را باز بدیم، جایی که سال استطاعتشه وجوب برش نیست و واجب نیست طبق اون تفصیل که برای حج و این یک خمس رو صرف کنه در حج، و اگر هم حج صرف کنه در حج بازم مستطیع نشده، یعنی حجش حجۃ الاسلام نیست، چون مالک نبوده به اندازه زاد و راحل. چهار خمسش رو مالک، چهار خمس هم کمتر از زاد و راحل است، یک خمس پنجمش که بند اگه اضافه بشه به اون چهار تا به اندازه زاد و راحل است، ملک او نیست، گرچه جایزه برش تصرف درش در معونات سالش، ولی به خصوص حج داده نشده تا داخل در اون مسئله بذل بشه، که از بذل استفاده کردن روایت بذل، جایی که بذل کنه برای خصوص حج اذن بده اباحه کنه، حج واجب میشه. اینجا اونجوری نیست، با اذن مالک نمیشه، نه با اذن تصرفه با صرف مالک میشه. چرا؟ اگه باشه چیزی دیگه بخره، اون معونش باشه اون چیزی دیگه، بله اون میشه ملک او، و از اون باب ممکنه درست، ولی خود چه لزومی داره خودش بندازه تو این مخبسه؟ میتونه اینه نگر داره و استطاعت هم برش حاصل نشده، واجب نیست برش حج، ولی اگر قبلا مستقر شده باشه برش حج، حالا اینجا واجب انجام بده حج را، چون وجوب فعلیه، همین مال رو هم خرج بکنه در حج، موضوع خمس مرتفع میشه، چون اذن داده شده در یک سال، تا آخر سال اگر صرف در معونه شد، اینم معونش انجام حجی که مستقره برشه، که از مهمترین معوناته در حقیقت، صرف در این هم جایزه، اشکالی در کار نیست. این نکته هم میبایستی ذکر میکرد مرحوم سید، ولی ذکر نکرده آقایون. در ذیل مطلب دیگری گفتن، گفتن و شون فرمودن ولو حصلت الاستطاعت و الدین و الخمس و الزکات و معن فکما لو سبق الدین، فرمود اگر اینا با هم هم حاصل بشه، مثل همه خمس و زکات و خمس یا زکات با دین با مال ملکی که به اندازه، اگر صرف در دین خمس و زکات یا دین دیگه نکنه به اندازه زکاته، با هم هم جمع بشه، باز حکمش همون حکم سبق دینه. این حرف درسته، ولی در جایی که خمس و زکات به ذمه تعلق بگیره، بله مثل اون هر کی حسب مبنای خودش، اگه به ذمه باشه همون بحثای پیش میاد که این ملک خودشه، دین در ذمه شه، اگر این ملک به اندازه زاد و راحله بود، کمال او سبق الدین، اگر سال استطاعت باشه استطاعت رفع میشه، اگر از قبل مستقر بوده حج، همون بحثای گذشته میاد. اما اگر عبارت مطلق شامل این هم میشه، حصلت الاستطاعه و دین و الخمس و الزکاه، چی؟ دین خمس و زکاه یا فعل این خمس و زکاه، اگر ناظر به این باشه در این، وقت دیگه نتیجه فرق میکنه، در این همونجور که گفت اون تخییر دیگه جا نداره، کسی که قائل به تزاهمه اینجا قائل به تزاهم نیست، چون ملک نداره به اندازه زاد و راحله، چون این مقدارش این فرض برای این ما عداش با هم هم تحصیل حاصل بشن این دوتا، همون بحثای سابق میاد دیگه، البته ظاهرن ناظر به فرض استقرار نیست، چون بگه حصلت الاستطاعه، ناظر به همون شق اوله که لم یکن مستقرن، حالا حاصل شده. خیلی خوب، اینجا طبق مبنای قائل به تزاهم هم همونجور گفتیم قائل به عدم استطاعت اون، چون مالک نیست، وقتی خمس و زکات به این تعلق گرفته باشه دیگه مالک نیست، مقدار زاد راهل رفت، نه اینکه مالک هست داخل در تزاحمه. پس طبق مبنای اول اگر خمس و زکات به این تعلق بگیره، کمال سبق الدین نیست، بلکه کمن لیس له مال، اینجوری میشه. حتی بنابر تزاحم دیگه اینجا تزاحم نیست، چون استطاعت نیست. چرا؟ بنابر مبنای کسی که استطاعت را در فرض تزاحم هم میگه نیست، لعدم صدق استطاعت که مبنای اوله، بله فرقی بین این دو حالت نیست. و چون ایشون قائل به مبنای اوله، شاید اینجا عبارت دیگه قید نزده، ولی طبق مبنای دوم فرق میکنه. بلکه طبق مبنای اول هم، مبنای اول هم که عدم صدق استطاعت با دینه، طبق اون مبنا هم که علی کل حال چه دین باشه چه این مستطیع نیست، بازم فرق هست. یه فرقی باقی میمونه و اون این که در جایی که این باشه زکات و خمس به این تعلق گرفته باشه، در اینجا اگر حج اگر رفت حجش حج مجزی نخواهد بود. بنابر مبنای تزاحم، چون استطاعت حج غیر مستطیعه. بنابر مبنای اول هم باز حج غیر مستطیعه، حتی اگر بناش بر این باشه که ادا نکنه زکات را و خمس را که متعلق به اینه. به خلاف این که اگر بنا باشه، اگر زکات و خمس به ذمه تعلق بگیره، اگر به ذمه تعلق گرفت، اگر رفت حج بنابر مبنای دوم مجزیه، بنابر مبنای اولم گرچه ایشون قائل شد به عدم اجزا، ولی ما گفتیم در یه فرض مجزیه، اون فرضی که این علی کل حال نمیخواد ادا کنه این دین خودش رو، اگرم حج نره این مال رو در دین زکوی یا دین خمسی نمیخواد بده، بانیه بر عدم الوفا. اینجا ما گفتیم که اگر رفت مکه این استطاعت صدق میکنه در این چنین فرضی، میخواد مال رو نگه داره یا صرف خرجای دیگش کنه که ضروری نیست. این فرق ها باقی میمونه بین این که متعلق به عین باشه زکات و خمس یا دین باشه در زمس. حصول استطاعت با زکات یا خمس اگر به نحو دینی باشه، رفعش از برای استطاعت طبق مبنای دوم اصلا رفع نمی کنه، ولی زو اگر حج بده حجش مجزی حج درست. طبق مبنای اول نه، رفع شده، ولی اون قید رو که ما اضافه کردیم اون اگر قبول کردیم، باز در یه فرض اگر رفع میشه حجۃ الاسلام، اون کسی که نمیخواد دینش ادا کنه، نمیخواد این دین رو ادا کنه. اما اگر متعلق زکات و خمس عینه، دیگه هیچ کدوم از این دو ثبره بار نیست، یعنی اگه بره مکهش حجۃ الاسلام نخواهد بود، چون مالک نبوده مقدار زاد و راحله رو. علی کل حال، صلی الله علی محمد و آله.